اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب 9 ماه جولای سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که نسبت به 1.5 ماه قبل میزان ثبت واقعات ویروس کرونا در آن کشور حدود 50% کاهش یافته است. این گزارش را با مطالب دیگری از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده و پیشکش می‌داریم. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می‌دارد.
سلام و شام بخیر. به سلسله نشست‌های منطقه‌ای و سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و چین، امروز کابل از یک نشست بین‌المللی در رابطه با روند صلح افغانستان میزبانی می‌کند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به خبرنگاران گفت که در این نشست نمایندگان 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی به شمول ناتو، اتحادیه اروپا و ملل متحد شرکت خواهند کرد.
موضوع جلسه و اجندای آن بر رهایی زندانیان طالبان و دولت افغانستان، کاهش خشونت ها، آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان.
جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. یک منبع حکومت افغانستان میگوید اختلافاتی که در مورد رهایی حدود 600 زندانی طالبان وجود داشت اکنون حل شده است. با گفته این منبع، طالبان یک فهرست جدید را در اختیار حکومت افغانستان قرار داده که بر اساس آن حکومت افغانستان زندانیان طالب را رها خواهد کرد. شورای امنیت ملی افغانستان 3 روز پیش اعلام کرد که حدود 600 زندانی طالبان را به دلیل ادعای عقل عبدی رها نمی کند و آن گروه باید یک فهرست جدید از زندانیانشان را در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که این افراد به جرم دزدی، قتل، فساد و قاچاق در زندانهای این کشور به سر می‌برند، ادعایی که از سوی گروه طالبان رد شده است. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای آمریکا گفت که این گروه فهرست جدیدی را برای حکومت افغانستان فراهم نکرده است. بر اساس توافق صلح که به تاریخ 29 فوریه میان ایالات متحده و گروه طالبان در قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و گروه طالبان 1000 اسیر حکومتی را رها کرده و مذاکرات بین الافغانی را آغاز کنند. افغانستان گفته است که تا حال 4019 زندانی طالب را آزاد کرده است. مقام‌های محلی در ولایت بغلان از سقوط یک طیاره جنگی نوع A-29 در ولسوالی دوشین ولایت خبر می‌دهند. نظیر نجم سخنگوی ولی بغلان با تایید این خبر روز پنجشنبه به صدد این طیاره چاشت امروز به اثر مشکلات فنی در دره اسکان ولسوالی دوشی سقوط کرده است. سخنگوی ولی بغلان می‌افزاید که با جز پیلوت این طیاره که زخمی شده، دیگر سرنشینی در آن وجود نداشته است. اما صاحب داد غفوری ولسوال دوشی ولایت بغلان به صدای امریکا گفت که پیش از چاشت پنجشنبه یک هلیکوپتر که مربوط نیروهای خارجی بود نیز در منطقه دره اسکان سقوط کرد. ولسوال دوشی میگوید که مردم محل پیلوت این هلیکوپتر را که به زبان خارجی صحبت میکرد نجات دادند. تا حال وزارت دفاع افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در آن کشور در مورد سقوط این طیاره ها چیزی نگفتند. مقام‌های محلی میدان وردک تایید کردند که 2 مهاجم قبل از رسیدن به هدف در نتیجه تیراندازی نظامیان افغانستان از پا درآمدند. این رویداد امروز پنجشنبه در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک به وقوع پیوست. محب الله شریفزای سخنگوی ولی میدان وردک به صدای آمریکا گفت که این مهاجمان می‌خواستند با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده یک کندک اردوی ملی را در ساحه شیخ‌آباد این ولسوالی هدف قرار دهند. تا حال مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه نپذیرفته است. اما طالبان و گروه داعش در گذشته مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز از عملکرد ریاست امنیت ملی افغانستان و برخی مقام‌های حکومتی در برابر خبرنگاران انتقاد کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه به بازداشت یک خبرنگار افغان به اتهام ناسزاگویی به رئیس جمهور در زابل توسط امنیت ملی و اعتراف اجباری و اشاره کرده است. در حالی که به گفته این سازمان، این خبرنگار گفته است که حساب کاربری وی در فیسبوک هک شده و کسی دیگر برای جمهور ناسزا گفته است. گزارشگران بدون مرز همچنان به قضیه فاروق جان منگل، خبرنگار محلی و همکار خبرگزاری رویترز اشاره کرده است که به گفته این نهاد، مسئولان حکومت بدون حکم محکمه منزل او را بازرسی کرده و با وی و برادرش سیف الله حیات رفتار نامناسب کرده است. در بخش از این اعلامیه به احضار رئیس آژانس خبری پژواک به بهانه مشوره در مورد گزارش تحقیقی قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی به پاکستان به شورای امنیت ملی نیز اشاره شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماره مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی به بیش از 12,066,000 نفر در سراسر جهان رسید و از آن جمله 550,000 نفر در سراسر جهان به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از رویا زمانی.
بر اساس معلومات پنتون جان هاپکنز، ایالات متحده با ثبت بیش از 30,055,000 مورد ابتلا و بیش از 132,300 مورد مرگ، بیشترین شمار مبتلایان مرگ میری ناشی از کووید 19 را در جهان دارد و بیماری کووید 19 در 40 ایالت امریکا به شدت در حال گسترش است. پس از ایالات متحده، برازیل با بیش از 1,713,000 مورد ابتلا و حدود 68,000 مورد مرگ ناشی از کووید 19 دومین کشور متضرر از همگیری ویروس کرونا در جهان است. از رهگذر موارد ابتلا، هند با داشتن بیش از 767,000 واقعه مثبت در جایگاه سوم قرار دارد که از این میان بیش از 21,129 بیمار در این کشور جان باخته و روسیه با ثبت بیش از 706,000 واقعه مثبت در رده چهارم قرار گرفته است که از آن جمله 10,825 بیمار به اثر کووید 19 جان باخته است. اما افغانستان تا حال از مرگ حدود 957 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 و ابتلا بیش از 33,908 نفر به این بیماری خبر داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت ایران امروز پنجشنبه اظهارات وزیر خارجه امریکا را مبنی بر ضبط یک قایق که سلاح‌های ایرانی را به شورشان اوستی یمن انتقال میداد رد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است امریکا به این خاطر این اتهام را وارد کرده است تا تعزیرات فروش تسلیحات برای تهران تمدید شود. اظهارات این دیپلمات ایرانی یک روز پس از آن صورت گرفت که مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفت که ایالات متحده و متحدینش که از آنان نام نبرده است به تاریخ 28 جون یک کشتی حامل سلاح‌های ساخت ایران را که برای شورشان اوسی فرستاده می‌شد در سواحل یمن ضبط کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی امضا شد، تعزیرات فروش تسلیحات برای ایران در اکتبر 2020 میلادی خاتمه می‌یابد. اما مقام‌های ایالات متحده از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امور را تلاش کردند تا تعزیرات فروش تسلیحات بر ایران تمدید گردد. یک محقق شورای حقوق بشر ملل متحد امروز پنجشنبه از اعضای این سازمان خواست تا بر عربستان سعودی فشار وارد کنند تا ریاض قبل از برگزاری نشست گروه 20 یک فعال زن را از توقیف رها کند. مقام های عربستان سعودی حداقل بیش از 12 فعال حقوق زنان را در سال 2018 میلادی پس از آن دستگیر کرد که ریاض برای زنان اجازه رانندگی داد. اگنس کالامارت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعدام های غیر قانونی و خسرانه گفت که عربستان سعودی باید فعالان مدافع حقوق زنان را که در زندان های آن کشور به سر می برند آزاد کنند، زیرا آنان فقط خواهان حقوق رانندگی بودند. عربستان سعودی که قرار است در ماه نوامبر میزبان نشست گروه 20 باشد تا حال در مورد واکنش نشان نداده است. بر اساس گزارش ها بسیاری از زنان توقیف شده مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. اما مقام های ریاض این اتهامات را رد کرده و گفتند که زنان توقیف شده منافع عربستان سعودی را آسیب می رساندند و برای گروه های متخاصم خارجی پیشنهاد کمک کرده بودند. ادامه سیلاب ها و لغزش زمین موجب شده تا صدها نفر در مناطق کوهستانی و کوهنوردی واقع در جنوب ژاپن گیر بمانند. مناطقی که بارندگی های شدید توأم با سیلاب تا حال موجب جان باختن حدود 60 نفر شده است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
مقام های ژاپنی گفتند که بیش از 300 تن به شمول کارمندان هتل و بازدید کنندگان در منطقه کامیکوچی گیر مانده اند، اما گفتند افراد گیر مانده مسئولند. بارندگی شدید در ژاپن موجب سیلاب و لغزش زمین شده و در عین حال جریان تهیه آب را در بخشی از مناطق آن کشور قطع کرده است. مقام های ژاپن گفتند که بیش از 300 تن از باشندگان مناطق آسیب دیده از خانه هایشان به مناطق امن انتقال داده شده اند. ژاپن همواره در اوایل تابستان با خطرات جدید بارندگی های شدید توأم با سیلاب قرار دارد. در ماه جولای سال 2018 میلادی بیش از 200 تن به اثر بارندگی های شدید توأم با سیلاب جان باختند که 50% قربانیان را مردم هیروشیما تشکیل می داد. در همین حال رسانه های چینی گزارش دادند که بارندگی های شدید توأم با سیلاب و لغزش زمین در ولایت های جنوبی و مرکزی آن کشور هنوز هم ادامه دارد و این بارندگی ها موجب شده است تا مردم قریه ها و شهرک ها به مناطق امن انتقال داده شوند. مقام های چینی گفتند که بارندگی های شدید توأم با سیلاب تا حال موجب جان باختن و مفقود شدن 120 تن در چندین ولایت آن کشور شده است.
و صدراعظم استرالیا امروز پنجشنبه گفت که توافق استرداد مجرمین را با هنگ کنگ به حالت تعلیق آورده است. اسکات موریسن همچنین گفته است که در واکنش به وضع قوانین سختگیرانه امنیتی چین بر هنگ کنگ که خودمختاری آن را تهدید می کند، کشورش ویزه هنگ کنگی های مستقر در استرالیا را تمدید می کند. آقای موریسن گفته است که ویزه هنگ کنگی ها بین 2 تا 5 سال تمدید می شود و در نهایت شرایط را برای آنان مساعد می کند تا اقامت دائمی استرالیا را دریافت کنند. پس از آن که چین قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ پیشنهاد و تصویب کرد، بسیاری از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و ایالات متحده از این اقدام بیجینگ انتقاد کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوست عزیز، تفصیل اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که نسبت به 1.5 ماه قبل میزان ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا در آن کشور حدود 50% کاهش یافته است. همچنان آن وزارت میگوید که مشکلات کمبود اکسیژن در شفاخانه ها نیز رفع شده است. خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش میدهد.
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که میزان گسترش ویروس کرونا نسبت به گذشته کندتر شده است. به گفته آقای عثمانی تعداد واقعات مثبت در 1.5 ماه گذشته بین 60-70% بود، اما این رقم امروز به 30-40% رسیده است. اما آقای عثمانی تاکید کرد
بسیار به وضاحت ایده بیان میکنیم که ما هنوز در وضعیت بحران کرونا قرار داریم و هدف ما این است که ما بتونیم تعداد واقعات مثبت به کمتر از 5% برسانیم.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان میدهد که تا یک شبانه روز گذشته 14 نفر در کابل، 3 بیمار در فراه و 3 تن دیگر در پنجشیر، هلمند و بدخشان از اثر بیماری کووید 19 جان باختند. با ارقام تازه مجموع مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان به 957 افزایش یافت. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 716 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 314 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را
بر اساس آمار این وزارت، از آغاز شیوع ویروس کرونا در 5 حدود سال 1398 تا اکنون 20841 فرد مصاب به این ویروس دوباره بهبود یافتند. همچنان احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از رفع کمبود اکسیژن در شفاخانه‌های مختص به ویروس کرونا خبر داد.
برای فعلا در شفاخانه‌های افغان ژاپن و شفاخانه علی جناح حداقل 400 بالون اکسیژن به صورت اضافی ذخیره شده، بر علاوه ازی که به شکل بسیار منظم اکمالات صورت میگیره.
آقای عثمانی افزود که 500 دستگاه کوچک تولید اکسیژن خریداری شده و به زودی وارد افغانستان خواهد شد و برای 3 شفاخانه در کابل و 7 شفاخانه ولایتی نیز 10 دستگاه بزرگ تولید اکسیژن در حال تدارک است. کمبود اکسیژن در شفاخانه های ویروس کرونا از انتقادهای جدی بیماران و خانواده ها بوده است. محمد یعقوب حیدری والی کابل گفت که شهروندان موارد قرنطین را رعایت نمی کنند در حالی که عملا قرنطین پابرجاست. آقای حیدری افزود که 15 تیم مشترک وزارت صحت، کمیته اضطراب و ولایت کابل در سطح شهر نظارت می کنند و به مردم در بخش فاصله های اجتماعی و بهداشت توصیه خواهند کرد.
بار دیگه باز توصیه نیست، کسی که رعایت نکرده، یعنی مسئول مالک اگر باغ است، اگر هتل است، اگر رستوران است، نه تنها که جریمه میشه، بسته میشه.
والی کابل گفت که هفته آینده حتما این مورد نیاز در اختیار دو شفاخانه مختص کووید 19 قرار میگیرد و بیماران و خانواده هایشان مجبور نخواهند بود که از بیرون دوا بخرند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مقامات محلی میدان وردک میگویند صبح امروز دو مهاجم مسلح که میخواستند موتر مملو از مواد انفجاری را بر یک توله اردوی ملی در ساحه بازار شیخ‌آباد ولسوالی سیدآباد انفجار دهند، قبل از رسیدن به هدف شناسایی و از پا در آمدند. از جانب دیگر دیشب ده ها مخالف مصالح دولت بر یک کمپ شرکت سرکسازی چینایی ها در ساحه دره شکاری ولسوالی شبر بامیان حمله کردند. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
مقام های محلی میدان وردک تایید کردند که دو مهاجم مسلح سوار بر موتر نوای دینا که مواد منفجره در آنجا سازی شده بود، قبل از رسیدن به هدف موتر را منفجر ساخته و در نتیجه تیراندازی نظامیان افغان از پا درآمدند. محب الله شریفزاده سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این رویداد صبح روز پنجشنبه 9 جولای 19 سرطان در ولسوالی سیدآباد این ولایت به وقوع پیوسته است. به گفته آقای شریفزاده، هدف این مهاجمان یک کندک اردوی ملی در ساحه شیخ آباد این ولسوالی بود.
طالبان مثلا میخواستن بر یک پسته نیروهای امنیتی حمله انفجاری متربم را اجرا نمایند. قبل از این نیروهای امنیتی ما اطلاعات داشتن از حادثه به سبب اطلاعات متربم از بین برده شده. در این حادثه نه به نظامی ها و نه هم مردم هم آسیب نرسیده، تلفات نداره. گفته میشه که تنها به مردم هم جان توان مالی رسیده.
مقام ها تایید کردند که از اثر این انفجار چندین دکان و خانه مسکونی در ساحه قلعه‌قاضی ولسوالی سیدآباد در حومه بازار شیخ‌آباد به گونه قسمی تخریب شده و شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. حاجی امیر محمد ملکزی ولسوال سیدآباد و شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک:
تلفات جانی نداره، مالی داره. آنهایی که نزدیک بود شش دروازه چیزاش میده شده. خانه‌ای که نزدیک همی حادثه بوده اینا تلفات چیز داره، خسارات مالی زیاد داره و زخمی هم داره. اما شیشا و چیزا و سر مردم ریخت، سیاسر هم زخمی هست، اطفال هم و نکلان هم.
ولسوالی سیدآباد میدان وردک که در امتداد شاهراه نمبر یک کابل کندهار واقع شده است، از ساحات ناامن این ولایت محسوب می شود. هنوز مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه نپذیرفته است. اما روز گذشته طالبان با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده یک مرکز پلیس را در ولسوالی شاه ولیکوت ولایت قندهار هدف قرار دادند که در نتیجه 4 پلیس کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم احمد سیار حبیبی معاون عامر امنیت فرماندهی پلیس بامیان از یک حمله جنگجویان طالبان در این ولایت خبر داد.
سر کمپ چنایو حمله شده، خونبای طالبان جزئیاتش معلوم نیست، تلفات جانی تا خیلی در
کدام کمپ شرکت سرکسازی چینایی ها در دره شکاری این ولایت موقعیت دارد. آقای حبیبی افزود که پس از رسیدن نیروهای کمکی طالبان از ساحه فرار کردند و به کارمندان این شرکت سرکسازی تلفات وارد نشده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشست‌های حکومت افغانستان با شرکای جهانی روی روند سال جریان دارد. یک نشست جهانی مجازی امروز در کابل با شرکت نمایندگان و مقامات 20 کشور جهان صورت گرفت که در آن روی پروسه صلح افغانستان، کاهش خشونت‌ها، رهایی زندانیان، آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان، برقراری آتش‌بس و سایر موضوعات بحث صورت گرفت. در این نشست نماینده ناتو، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری های اسلامی، سازمان ملل متحد، ایالات متحده و دیگر نمایندگان شرکت کردند. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می دهد.
در نشست جهانی صلح در کابل که هدف آن به دست آوردن اجماع جهانی درباره صلح افغانستان است، محور گفتگوها آغاز زود هنگام گفتگوهای میان افغانها، کاهش خشونتها و برقراری آتش بس گفته شده. هرچند تا اکنون جزئیات این گفتگوها همگانی نشدند.
موضوع جلسه و اجندای آن بر رهایی زندانیان طالبان و دولت افغانستان، کاهش خشونتها، آغاز مذاکرات مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان.
با این حال در نشست های منطقه‌ای و سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان در روزهای پیش از طالبان خواسته شد که خشونت ها را کاهش بدهند و گام های عملی برای آغاز گفتگوها بردارند، اما طالبان تا اکنون درباره خواست های این نشست چیزی نگفتند.
طالبان در از خود کدام اراده و کدام قاطعیت در انتخاب این موضوع که با کی مذاکره کنند ندارند و با همین خاطر همیشه منتظر هستند که حمایت کنند که با کی مذاکره کنند و با کی مذاکره نکنند. با همین خاطر همیشه پیشنهاد دولت افغانستان رد کردند و نشست هایی هم که برگزار شده هیچ نتیجه نداشته. یک مشکل کلان دیگه طالب هایی است که در داخل خود ساختار طالب ها هم کشیدگی ها و چندستگی وجود داره و این باعث میشه که طالب ها نتونن من حیث یک نیروی منسجم حاضر به میز مذاکره شوند و گفتگو بکنند.
از سوی هم یک منبع به صدای امریکا میگوید که اختلاف ها میان حکومت و طالبان درباره رهایی 600 زندانی حل شده. این منبع می افزاید که طالبان فهرست تازه را در اختیار حکومت افغانستان قرار دادند که بر بنیاد آن زندانیان تازه رها خواهند شد.
هدف حکومت افغانستان از اینکه تدویر کنفرانس های منطقوی بین المللی فقط زمان کشی است. حکومت افغانستان کارخانگی را که راجع به شروع مذاکرات بین افغانی با خود داره امو کارخانگی خود اجرا کنه. 5000 زندانی طالب را رها کنه و رای افغانستان را به مذاکرات بین افغانی باز کنه.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به صدای امریکا گفته که کمیسیون رهایی زندانیان از این فهرست بی‌خبر است. شورای امنیت ملی افغانستان 3 روز پیش اعلام کرد که نزدیک به 600 زندانی طالبان را به علت ادای حق العبدی رها نخواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
ملل متحد میگوید وسایل انفجاری جابجا شده در ساحات جنگی لیبیا از پایان ماه می بدین سو 138 تن را از بین برده است که بیشترین این قربانیان را غیر نظامیان تشکیل می دهد. در حالی که جنگ در لیبیا در ماه گذشته فروکش کرده بود، اما تحلیلگران میگویند انبوه تسلیحات جمع شده که طرفداران بین المللی هر طرف کمک شده اند می تواند وقوع یک جنگ تمام عیار نیابتی را در پی داشته باشد. هدر مرداک خبرنگار صدا امریکا در این زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
در یکی از ویدیوهای نشر شده در ماه جون، مرد نشان داده می شود که با روی پر از خون در زمین افتاده و یک پایش نیز به حس شده است. این مرد در عربی می پرسد که او در کجاست و کمرمینی که از او فلم می گرفت در پاسخ گفت که او در راه میدان هوایی ترابلس است. موترش با بم ساخت خانه مواجه شده و دوستش نیز در این حادثه جان داده است.
مجید ابن محمود 22 سال دارد. طارق دوست زمان طفولیت و یکی از قربانیان است. شاهدان میگویند که طارق همراه با همکاران خود در یک خانه شخص مسن در جستجوی بمب‌ها بودند. یکی از بمب‌ها را خنسا کردند، اما یکی دیگر آن که مخفی بود انفجار کرد و دو تن آنان را از بین برد.
روز یکشنبه یک انفجار دیگر بم ساخت خانه باعث کشته شدن دو کارمند مؤسسه بشردوستانه شد که به خانه های مردم می رفتند تا وسایل منفجره را از مناطق غیر نظامی که اخیراً مبدل به میدان جنگ شده بود از بین ببرند. مجید محمود 22 سال دارد. طارق دوست زمان طفولیت وی است و یکی از قربانیان است. شاهدان میگویند که طارق همراه با همکاران خود در یک خانه شخص مسن در جستجوی بمها بودند. یکی از بمها را خونسا کردند اما یک دیگر آن انفجار کرد و دو تن آنان را از بین برد. این در حالی است که از 138 قربانی انفجار بمهای ساخت خانه در لیبیا تا حال 81 آن غیر نظامیان بوده است و بسیاری از شمار باقی مانده کارمندان ماین پاکی می باشند که از بین رفتند. اداره ماین پاکی ملل متحد در ماه فوریه آشکار داد که لیبیا به دلیل ماین تهدید جدی برای افراد ملکی محسوب می شود. بوب سودن از اداره خدمات ماین پاکی در لیبیا است.
Yes, there are two real issues to address. Firstly,
لیبیا بزرگترین انبار مهمات کنترل ناشده جهان را در اختیار دارد. تخمین شده است که از 150,000 الا 200,000 تن مهمات کنترل ناشده در سراسر لیبیا وجود دارد.
مأموریت حمایتی سازمان ملل متحد در لیبیا میگوید که این بمب‌ها توسط نیروهای شرقی لیبیا اردوی ملی که به خلیفه حفتر وفادار است جابجا شده است. ناظران هشدار می‌دهند در حالی که این درگیری‌ها به تازگی فروکش شده است اما بستر برای یک جنگ نیابتی طولانی بین رقبای قدرتمند مانند ترکیه و روسیه آماده شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با وجود افزایش چشمگیر در مورد شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده، در یک سلسله از رویدادهای این هفته در قصر سفید، اداره آقای ترامپ با فشارش برای بازگشایی مکاتب کشور ادامه داد. پاتسی ویدکاسوارا، خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید، گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در ایالت نیو همشایر، یکی از مکاتب از لفت سکی برای مراسم فراغت کار گرفته تا فاصله گیری اجتماعی مراعات شده بتواند. این یکی از شیوه های خلاقانه است که مکاتب امریکایی در زمان شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده است. اما اگر شرایط و مراسم را به یک سو بگذاریم، ممکن است مکاتب به زودی در سال نو تعلیمی دوباره بروی متعلمین باز شود. رئیس جمهور ترامپ تقاضا کرده است تا مکاتب مطابق به برنامه های تعلیمی سالانه در ماه های آگست و یا سپتامبر دوباره بازگردد.
ما به فشارمان بالای والیان خواهیم افزود تا همه مکاتب را دوباره بازگشایی کنند.
مکاتب من حیث بخش بزرگی از طرح رئیس جمهور باید فعالیت عادی خیش را دوباره سر گیرد. و در حالی به این مسئله زیاد پافشاری دارد که انتخابات ماه نوامبر برای انتخاب مجدد او در راه است. هرگاه مکاتب دوباره آغاز شود، در این صورت این مسئله با والدین کمک خواهد شد تا آنها دوباره به سر کار خیش برگردند. از جمله 50 میلیون طفلی که در ایالات متحده به مکاتب می روند، قبل از آغاز تعطیلات تابستانی و در زمان شیوع همگیر ویروس کرونا به دروسشان از طریق آنلاین ادامه دادند. اکادمی امریکایی اطفال در ایالات متحده تجویز می کند تا اطفال باید به یک نحوه دوباره به مکاتب برگردند تا اینکه در دروس خیش عقب نمانند. این تجویز از سوی متخصصین امراض ساری نیز حمایت شده است. ویلیام شافنر، استاد امراض ساری در فاکولته طب پانتون واندربلت، می گوید:
بسیاری از ما به این مسئله اتفاق نظر داریم که مکاتب در خزان امسال دوباره باز شوند، ولی آنچه باید به آن توجه شود این است که این باز شدن با کدام نحوه صورت گیرد. این مسئله خیلی دارای اهمیت می باشد.
اما تحقیقی که از سوی اینستیتوت امریکن انترپرایز صورت گرفته است، تنها 20% از والدین در فرستادن اطفالشان با مکاتب احساس مسئولیت می کنند. در این میان خانواده های اعضای حزب جمهوری خواه دوچند نسبت به خانواده های اعضای حزب دموکرات احساس مسئولیت داشتند. علاوه بر 13 میلیارد دلاری که از سوی حکومت ایالات متحده برای گسترش صنوف آنلاین اختصاص داده شده بود،
تا حال به خوبی معلوم نگرده است که آیا حکومت در نظر دارد که در آینده امکانات مالی بیشتری را برای بازگشایی مصون مکاتب به خرج خواهد رسانید یا خیر.
دوستان عزیز، برنامه های رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد.